باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردایی روز بهتر فلک هوا دارته، چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیه توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا، بشوا که قلب سبز پیچیه توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 984، امروز دوشنبه 26 بهمن 1394، 55 دقیقه آینده با ما باشید. خوشین؟ چه خبره؟ ولنتاین خوش گذشت راستی؟ کادو گرفتین؟ کادو دادین؟ کجا رفتین؟ چی کارا کردین؟ جان؟ شب شما هم بخیر. آها، اون خوب یه مسئله خصوصی خودتونه دیگه. کلی پرسیدم من چیکارو کرد. خوشحالیم که خوش گذشته بهتون. ما هم بد نیستیم، به ما هم بد نگذشت. به هر حال ما هم رفتیم به ولنتاین خودمون رسیدیم دیگه. هر کی یه جور دیگه. بچه‌ها نمیدونم چرا خستن، فقط ولنتاینیه خیلی خسته شدن شب ولنتاین. به هر حال دیگه، حالا از این حرفا بگذریم، بریم سراغ برنامه امروز که میخوایم با هم در مورد راه‌های نون درآوردن از هنر صحبت کنیم و بدون فوت وقت سلام عرض میکنیم خدمت همه اون عزیزانی که نون بخور و نمیر یا شاید هم بخور و بتر که هنر خودشونو میخورن، و یه عرض ادبی هم داریم خدمت کسایی که در کسوت هنرمند به جایی نرسیدن، ولی خب خدا رو شکر دیگه در کسوت استادی و آموزش هنر حماسه آفریدن و الان برای شرکت توی کلاساشون باید از یه سال قبل وقت گرفت. خدا قوت آقا، برو بریم.
شنوندگان عزیز، تنها 17 برنامه دیگر به پایان و فرشید می رود. فرشید به پایان می رسد. فقط 17 برنامه دیگر و فرشید نیست.
بله.
اگر بار گران بودم میره وی فرشید، اگر بار گران نامهربان یا دیکتاتور بود داره میره وی فرشید.
خب به هر حال این هم مویه‌ای بود بر مزار ما، خیلی ممنونم. ولی بذارین اول بریم، بعدن اینجوری کنین دیگه، خودتون تیکه پاره کنین. حالا ما درست آفتاب لب بومیم، ولی هنوز که نرفتیم که. چه کاریه؟ واسه عزاداری هم میرم پیشباز بچه ها. خیلی متشکرم به هر حال. خب دوستان، همونجور که میدونین تبلیغات انتخاباتی خبرگان مدتیه که شروع شده و این روزا کاندیداهای خبرگان یا خبرگان بهشون یه زمانی اختصاص داده شده که بیان و توی تلویزیون از خودشون و خصوصیاتشون برای مردم بگن. دیشب آقای جنتی تشریف آورده بودن و در مورد خودشون و زندگیشون به این شکل شفاف سازی کردن.
من یک خونه خشت و گل دارم در قم که زمینش هم وقفیه و اجاره این زمین رو میدیم. ساختمانش هم خشت و گله. این خونه رو همون اوائل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی من با یه مبلغی خریدم و الان هم همون خونه به حال خودش باقیه. از نظر وسیله نقلیه یه راید دست دوم رو من خریدم که همه دارم از اون استفاده میکنم.
ای آخه الهی الهی، یه خونه خشت و گلی دارن توی قم با یه پراید دست دوم. الهی، احتمالاً بعد از ساعت کاری دولتی هم با همون پرایده میرن آژانس مسافرکشی. شما الان آقا خانم دختر خانم آقا پسر، الان شما تو ایران یه کارمند معمولی هم که باشی دیگه، بعد 40 سال کار کردن دیگه میتونی آقا به سختی هم که شده دیگه حالا یه خونه یه ماشین داشته باشی دیگه. بعد حضرت آیت الله جنتی این همه سال ماشاءالله 40 تا پست دولتی با هم داشتن، ولی ظاهرا خب اول که میخواستن منصوب بشن به اون شغلها شرط گذاشتن اگه میخواهید بابت اونا بهم حقوق بدید رو من حساب نکنید ها، گفتن اولش، یعنی گفتن اصلا نیستن پول گرفتن. و اصولا میدونید که الان بین مسئولین تریپ ابوذر زمان برداشتن و این حرفا موده. حاج آقا جنتی هم خب خواسته کم نیاره دیگه. آره یه خونه خشت و گلی دارن فقط تو قم با یه پراید دست دوم. فقط ما از عکاسان و خبرنگاران عزیز میخوایم حواسشون رو جمع کنن، تصویر حاج آقا رو پشت فرمون پراید دست دومشون سید کنن که دیدن داره واقعا، دستون درد نکنه پیشا پیش.
فرشید اگه کلکل آب و هواست
از اتاواست کانادا سردترین پایتخت دنیا باید تماس میگیرم.
یه گزارش هواشناسی از امریکای شمالی بهت بدم.
خیال راحت شد کانادا هم رسید منفی 40 درجه. نتونستی ببینی ما یه زمستون خوب داریم میگذرونیم.
امروز صبح بود منهای 29 درجه. Feels like منهای 45 درجه.
28 درجه زیر صفر نشون میده، با جای با بادش احساسش مثل 40 درجه زیر صفره.
27 درجه زیر صفریم، feels like 37. ولی و شبم نصف شب به بعد میشه 38 درجه زیر صفر.
هوای قطب شمالو الان من چک کردم منهای 13 درجه است.
بله اینم گزیده ای از کلکلهای زیر صفریمون بود تو این فصل سرد. آدم با شنیدن همینا کمی توی پراگ به خدا احساس گرما میکنه. خیلی خوبه همین مسیر رو شما بگیرین برین دیگه، بهمون زنگ بزنین از وضعیت آب و هوایی شهرتون بگین. این روزا دوباره هوای شهرهای مثل تهران آلوده است و باز نفس کشیدن سخت شده، یعنی حتما باید بالا سر این هوای زوری چیزی باشه، یه بادی طوفانی برفی بارونی بزنه آلودگی نباشه. حسرت یه هوای آفتابی و در این حال تمیز تو این روزای زمستونی به دل ساکنین شهرهای بزرگ مونده به خدا. به هر حال امیدواریم این آلودگی ها که تو بعضی مناطق وارد مرحله بسیار ناسالم هم شده برطرف بشه و چشم مردم به رنگ آبی آسمون بالای سرشون روشن بشه. فعلا تنها گزینه روی میز برای استفاده از این هوای صاف و نچندان سرد زدن به جاده و رفتن به دل کوه و دشت و بیابونه.
آدم زدم تو خاطر خود، یادم اومد تموم حرفات، دلم میخواست دلت رو بخواد کنار من، عوض چه دنیا دم غروبه و تنگ دلم با خودمم میچنگ دلم، توی حس قشنگ دلم، دریا شکستم چقدر شکستم، دریا دریا عشق توی ساحل نگاهم، بعد تو هنوز تو اشتباهم، چیه گناهم، ساحل ساحل موش میریز توی روی بغزم، من شبیه تو باید عوض شم، چقدر شکستم چقدر شکستم.
امروز میریم سراغ هنر و پول، هنر چرخاندن زندگی با عرق ریزان روح یا هنر فروشی برای پرداخت اجاره خانه.
پیامیه شماره 984.
بدانید و آگاه باشید که کسب درآمد و امرار معاش از راه خلق آثار هنری نوعی قمار بر سر همه چیز یا هیچ چیز است. پس اگر چون این چیزی را به عنوان شغل و حرفه خود انتخاب می کنید، همانا یا به ثروت و رفاه می رسید و یا برعکس همه چیز خود را از دست داده و در نهایت به نان شب خود محتاج شدندگانید. امضا جمعی از دیگه توی این مسیر افتاده ها و خودشونو دست خدا سپرده ها و آخر عاقبتشون در حاله ای از ابهام فرو رفته های رادیو پس پس دا 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 اصولا از راه هنر نون خوردن به اشکال مختلفی اتفاق میفته. ساده ترین شکلش اینه که شما خودت به عنوان هنرمند یه اثر هنری خلق کنی و بعد بتونی اونو بفروشی. برای این کار باید نه خیلی جلوتر از زمان خودت باشی و نه خیلی عقبتر از زمان. عقبتر اگه باشی که خب کارات دموده میشه و خریدار نداره. جلوتر از زمانت هم باشی میشی ونگو که تو دوره خودش محتاج نون شبش بود، آخرش هم خودکشی کرد، بعد از مرگش تابلوهاش قیمتای نجومی پیدا کرد. فکر کن بیچاره اگه زمانت خودش 1% الان ارزش کاراش شناخته میشد چقدر میتونه زندگیش عوض بشه؟ این ونگوگ بیچاره. اینه که اگه دنبال این هستین که مثلا چرخ زندگی تو از راه هنر به چرخونی، باید نگاه کنی به سلیقه و فکر و چیزایی که تو جامعه مد شده. و اگه مثلا دور دوره مثلا اعتراض و رپ و این حرفاست، نه ابو عطا بخونی. یا اگه مردم رغبتشون به ابو عطا تو از اداهای آنارشیستی و اعتراضی خسته شدن، بزنی تو خط ابو عطا تو هم.
تو همه کاری یه ده هستن از این ور بوم میفتن، یه دم از اون ور بوم. تو کار هنرم همینطوره. این لیلی دوستم که گفتم متخصص گالری گردیه، خودش هم یه پا هنرمنده، نقاشی میکشه، رنگاش مسحورت میکنه، کارای تجسمیش هم حرف نداره. اون وقت بهش میگم لیلی کاراتو بذار برای فروش، یکم از این فلاکت مالی که هستی در بیای. یه چند ماهی صابخونه جوابش کرده بود، خونه ما بود طفلی، میگه نه آدم هنرشو که نمیفروشه. بعد این سریا اون یکی دوستم که گفتم الان چند روزه به قول خودش وارد هیته کارای هنری شده، امروز زنگ زده که آگهی کلاسامو بیارم شرکتتون، پخش میکنی بین همکارات؟ گفتم کلاس چی؟ گفت آشنایی با تاریخ هنر. گفتم آخه تو خودت تاریخ هنر بلدی که میخوای کلاس بذاری؟ گفت با شاگردا با هم یاد میگیریم، چرخ زندگی نمیگرده که اگه بشنم خودم تنهایی مطالعات هنریمو پیش ببرم که. گفتم قربونت برم، شما اول هنرمند شو بعد از این راه کسب درآمد کن. ای بابا.
این هفته از شما سوال کردیم و به شما گفتیم که اگر خواستید با ما در تماس باشید، راجع به موضوع برنامه نظر بدید، به ما بگیدین که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، به نظرتون حرف درستیه یا نیست؟ و بعد بگین خودتون چه هنرهایی دارین، از هنرتون تا حالا چه استفاده هایی کردین. و گفتیم اصلا لازم نیست حتما موزیسین یا نقاش یا بازیگر باشین، کارهای روزمره و هر جنبه ای از زندگی ما میتونه هنرمندانه باشه. بله. و این هفته ازتون خواستیم برامون از هنرنمایی های خودتون و اطرافیانتون بگید و شما هم زحمت کشیدید و گفتید.
فرشید جون، من فکر میکنم هنر نزد ایرانیان است و بس، مال ایران باستان بوده، مال خیلی خیلی سال قبل. الان تغییر کرده شده بله. ادعا نزد ایرانیان است و بس. الان ما تو هر چیزی فقط بهترین ها رو ادعا میکنم. ممنونم، شاد باشی.
بله خیلی ممنونم. ادعا کردن تو این حجم هم خودش یه جور هنر به حساب میاد دیگه، از همه کس بر نمیاد. اینم در نظر داشته باشین. ممنونم از تماستون. توی اینستاگرام آرش گفته بله هنر نزد ماست و بس، میشه این اوج این هنر رو توی کامنت های ملت غیورمون پای عکس های اشخاص معروف دید که چطور با خواهر مادر هم دیگه وصلت میکنن. بله حالا شما خودت خیلی عصبانی نکن آرش جان دیگه، خود اشخاص معروف حالا انقدر براشون خیلی مهم نیست، وقت نمیکنم بخونن، خودمون مینویسیم خودمونم میخونیم هرس میخوریم دیگه، نکنین کارو با خودت. بعد دیگه بابک تو اینستاگرام گفته میدونی تنها چیزی که به نام هنرمندان چیه؟ قطعه هنرمندان بهشت زهرا. بابا چه کاری آخه، خدا نصیب نکنی، چه حرفیه، یه دونه خانه هنرمندان هم هست دیگه، کم لطفی میکنی ها بابک جا.
بعدی جون سلام، مخلصم اتوبان کرج. آقا من تو کف این هستم که مثلا فلانی از زندان آمریکا فرار میکنن زیرش کامنت میذارن هنر نزد ایرانیان است و بس، خیلی باحالن. یا مثلا یک یاکوزا سردستش یه ایرانیه میگن دمش کرد، اینو من نفهمیدم چجوری هنر نزد ایرانیان است و بس. محمد تهران.
بله محمد جان، مورد داشتیم حتی گاهی مثلا یه خبره خلاف خفن مفن و عجیب غریب مثلا توی کشور دیگه منتشر میشه، تعجب میکردن که چطور یارو ایرانی نبوده. بعضیا در این حد خلاف رو هنر ایرانی ها میدونن و بس. ممنونم از تماست. توی فیسبوک در مهرنوش گفته در گذشته های دور شاید بشه ایرانی ها رو هنرمند دونست، ولی ایرانی های فعلی نه هنری ندارن، اگر هم هنری داشته باشن یا خارج رفتن یا تو زندانن. خیلی ممنونم، نظرتون رو گفتین. به هر حال دیگه ما خودمون از اون دسته خارج رفته هاش هستیم. خب ببینیم راه های ارتباطی رو سعید یک بار بگو برای دوستانی که میخوان بامون در تماس باشن.
بله تلفن ها 20420-2211-2433-163 20420-226-2179 و شماره تلگراممون هست 20420-602-33-83-77 و میتونید با ات پس فرداگرام به کانال تلگرام ما بپیوندید.
همین تام
شد؟ بله تام شد
دیگه نداری؟
نه تام بود.
باشه که ممنونم. راستی سعید توی اینستاگرام تینا گفته من مردم واسه لهجه خوشگل سعید وقتی ترکی حرف زد، گفتم بگم خوشحالی. ما هم اینجا چند تا زخمی دادیم، حالا بازم از زیر زبونش از این لهجه ها میکشیم بیرون، نگران نباشید. خب چی کار داریم میکنین الان؟ تلفن هم میخوام پخش کن، پخش کن دیگه، کشتی منو.
فرشید جون به نظر من هنر نزد سندی است و بس، نه کس دیگه، نه ایرانی ها، فقط سندی.
آقا این دیگه دونه سندی براش پخش کنین خوشحال شه، یه سندی برایشون پخش کنین، دوست داره سندی.
جومه یه وینی چوپی چقدر قشنگه، جومه یه وینی چوپی چقدر قشنگه، سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، دختر ما چی تو بکنه مثال حکیمه، دختر ما چی تو بکنه مثال حکیمه، شادونه پولی دادن یا مفتکیمه، شادونه پولی دادن یا مفتکیمه، چقدر قشنگه، سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، سر خیابونه بندر چقدر قشنگه،
جونو
داریم راجع به امروز راجع به هنر و پول و پول در آوردن حرف میزنیم. بعضی هم هستن یه جور دیگه از راه هنر نون میخورن، یعنی با آموزش هنر. ولی معمولا هنرمندایی که موفق ترن اونقدر کار و سفارش و اینا سرشون ریخته، خب معمولا کمتر فرصت میکنن برن به یکی دیگه هم یاد بدن که مثلا چه جوری داستان بنویسن، چه جوری نقاشی بکشن، چه جوری بازیگری یا کارگردان قابلی بشن و اینا. اینه که میری میبینی مثلا طرف آگهی زده مثلا آموزش بازیگری توسط هنرپیشه معروف سینما و تلویزیون، بعد که میری ثبت نام کنی میپرسید استاد این استاد این چیز کیه، خانم منشی برمیگرده میگه مثلا چه میدونم استاد جعفری نژاد. حالا هی تو مغزت فشار میاری این استاد جعفری نژاد کی بوده چی بوده و اینا، هرچی فکر میکنی چیزی یادت نمیاد. بعد میری خونه گوگل میکنی میبینی طرف توی مثلا سریالی که مثلا 14 سال پیش از شبکه 4 پخش میشده در نقش یک نقش فرعی یک راننده تاکسی، حالا توی هر قسمت یه دو قدم دیالوگ گفته رد شده. بعد هی شما پیش خودت فکر میکنی آخه این آدم الان قرار دقیقاً چی رو به تو یاد بده و کدوم تجربیاتش رو به تو منتقل کنه و چرا نتونست خودش بازیگر موفقی بشه ای قرار یادت بده، و هی فکر میکنی هی فکر میکنی به نتیجه نمیرسی. بالاخره بعضی هم اینجوری از راه هنر نون میخورن دیگه. بله
نفر بعدی.
سلام خانم، ببخشید میخواستم تو این دوره های نویسندگی خلاق ثبت نام کنم.
دو قطعه عکس، کپی کارت ملی، کلاس ها دو روز در هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 تا 21، 650,000 تومان هم شهریشه.
خیلی عذر میخوام، توی برگ آگهیتون نوشته بودین مدرس این دوره ها استاد محمود دولت آبادی هستن، درسته؟
استاد محمود دوات آبادی.
خیلی ببخشید، الان این برگ آگهیتون اینجا همراه منه. اینهاش محمود دولت آبادی نوشته، نویسنده رمان جاودانه کلیدر.
بدین ببینم. ببین عزیزم، دوات آبادیه اینجا. الف و ته دوات نزدیک به هم چاپ شدن. شما فکر میکنی از تایی من چسبیدن شبیه دولته دوات. اونم کلیدر نیست، رمان جاودانه کلیده. اون رشو با ناخون بخراشین از بین میره. بفرمایید. رفت.
راست میگین، انگار لکه چیزی بود از بین رفت.
البته استاد دوات آبادی واقعا از نظر سطح کاری سر و گردن بالاتر از آقای دولت آبادی هستن.
بله
بله، البته من خودم نخوندم، اما رمان کلید ایشون میگن یه تحول جدید توی ادبیات داستانی ایران ایجاد کرده. کلاسشون عالیه.
آخه من اصلا نشنیده بودم اسم ایشونو.
ایشون قبلا تو مجله خانواده یشمی داستانهاشون رو با اسم مستعار میمقاب منتشر میکردن. عزیزم حالا میخوای ثبت نام کنی یا نه؟
خب راستش یه مقدار فرصت میخوام بیشتر فکر کنم.
فقط عجله کنین، کلاسای ایشون خیلی زود ظرفیتش تکمیل میشه.
خیلی ممنون از لطفتون. چشم، میرسم خدمتتون.
به سلامت. نفر بعد.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی، سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
امروز راجع به این هنر و پول در آوردن رو داریم صحبت میکنیم، الان هم راجع به این کلاس های مختلف صحبت کنیم. نظرت چیه راجع به کلاس های بازیگری؟ جواب میده نمیده؟
اتفاقا امروز تو خبره اومده بود دو سه تا از بازیگرای تقریبا نیمچه معروف ایران قراره کلاس بازیگری دایر کنن توی پکیج فشرده 16 جلسه ای به علاقمندای بازیگری درس بازیگری بدن. حالا باید یکی پیدا بشه از خودشون بپرسه شما خودتون تو 16 جلسه بازیگر شدین؟ من نمیدونم چطوری میشه که بشه، اما به هر حال اینم یه راه برای گذرون زندگی دیگه.
بله بگذاریم. فیلم جدید چی داریم کامران؟
چرا داریم فیلم منو کجا میبری به کارگردانی حمید زرگرنژاد از چهارشنبه نمایش شروع میشه. اول بذار بخشی از صدای فیلم با هم بشنویم تا بعد
بشنویم.
فکر نکردی من خرابم؟
اون دختری که من دیدم علاوه بر عشق عاشق دو جدا سرگردون نیست.
قشنگ صحبت
من بلد نیستم مثل شما حرف بزنم.
دی
با سلامت بهتر میتونه معامله کنم
اگه دوستم بشه منو نمیشه.
حالا دیگه اون شده بخشی از ناخودآگاه من که گاه بیگاه به سراغم میاد.
میخوام با تو بیام.
چرا؟
برای اینکه تو مردم
ناصر بود.
تو کی اومدی؟ بعد
بخشی از صدای فیلم منو کجا میبری ساخته حمید زرگرنژاد رو شنیدیم. خب میگفتی کامران؟
فیلم فرجی جان دو سال پیش تو جشنواره فجر به نمایش در اومد، فستیوال فجر سیمرغ بهترین بازیگر نقش مرد هم گرفت، اما دو سال پشت صفحه اکران مونده. بالاخره از این چهارشنبه اکران میشه. بازیگرای اصلی فیلم هم سعید راد، امیر جدیدی، هدا زین‌العابدینی، علی اوسیوند و فرهاد بشارتی هستن.
بسیار خوب. از موسیقی چه خبر؟
موسیقی هم جونم براتون بگی، امروز تو جشنواره موسیقی فعلا لغوی نداشتیم، اما ششمین ترانه سریال شهرزاد توسط محسن چاوشی خونده شده به اسم ماه پیشونی که امروز تو فضای مجازی منتشر شده، از هفته آینده جایگزین تیتراژ پایانی فعلی سریال میشه.
بسیار خوب، ممنونم از کامران عزیز، با خدافظی میکنیم کامران تا فردا و این کار رو به اتفاق بشنویم، کار محسن چاوشی به اسم ماه پیشونی.
تا فردا، خدا نگهدار.
میونه این همه سرگردونی دل من گرفت ماه پیشونی، بیا باز دوباره بیتابم کن، منو تو رنگ چشات خوابم کن، نگو قصه آخرش مرگ منه، داره چشمات من آتیش میزنه، نگو از تلخی دنیا سیرم، نگو میرم، نگو که میمیرم.
با سلام، 21 دوشنبه شب را ضمن استقبال از خبر اعطای ویزای فرودگاهی و اتباع 180 کشور دنیا در بدو ورود به ایران، با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهار نظر نماینده ولی فقیه در سپاه با این مضمون که در مواردی که شورای نگهبان از سپاه در مورد کاندیداها استعلام کرده ما پاسخگو بوده ایم، و نظر کارشناسان که خب پس بگو آجاقا جنتی و سپاه دورعمی صلاحیت‌ها رو رسیدگی کردن. بالا رفتن مصرف گل در میان دانشجویان بر اساس گفته‌های قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر و پاسخ گروه‌های دانشجویی به ایشان که خب آخه آدم این گلا رو میزنه هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. و اعلام بی‌علاقگی پلیس به جریمه مردم از سوی سخنگوی ناجا، و سوال فعالان عرصه جریمه از ایشان که یعنی این سالی نزدیک به 2000 میلیارد تومانی که ما رو جریمه میکنین تازه روی بی‌علاقگی تونه. مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلی بلی.
با سلام، یکی از سوالاتی که این روزها اذهان ناظران را به خود مشغول کرده این است که سعید مرتضوی که به خاطر تخلفات عدیده مالی و مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی پرونده مفتوح قضایی دارد در حال حاضر کجاست؟ در پاسخ به این سوال یکی از متخصصین امور مرتضوی به خبرنگار ما گفت سعید مرتضوی در حال حاضر به شدت تحت تعقیب است و به او از سوی دستگاه قضایی تکلیف شده است که شبها قبل از خواب برای نظارت بهتر چراغ دم در خانهشان را هم روشن بگذارد تا نیروهای امنیتی بتوانند کلیه تحرکات دم در خانه وی را رصد نمایند. وی افزود حتی به نیروهای زباله جمع کن شهرداری محله آقای مرتضوی دستور داده شده در هنگام دریافت سطل زباله منزل ایشان به دقت منطقه را زیر نظر داشته باشند و هر گونه حرکت مشکوکی را سریعا به سرزباله جمع کن خودشان گزارش دهند. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه
بله.
یعنی برادر مشکل گشا از بچه های کف وزارت هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا بفرمایید.
بله بندم بله. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم.
مشکل جان میگم دیروز بله. حاج آقا دوری نجف آبادی گفته بودن که حمله به سفارت عربستان
بله.
گل به خودی بود و نباید به افراطیا
بله.
میدون بدیم و اینا. نظر شما در این وادی چی؟
بله خب به حضرت آیت الله دوری رئیس سابق ما هستن که خب در حال حاضر
بله.
در سنگر هیئت رئیسه مجلس خبرگان خب مشغول خدمت به نظام هستن دیگه.
خب این که درباره خودش بود میگم بله. نظر درباره حرفایی که زده بود چیه مشکل؟
بله ببینید ایشان همواره ثابت کردن که روحانیت مبارز مهمترین رکن نظامه که همه افراد دیگه چون سیاری
بلی؟
دور آنها میچرخن دیگه. در حقیقت عزیزان روحانی عمود خیمه نظام هستن.
آقا مشکل میگم اگه مدح ثنا گفتن تموم شد نظرت درباره حرفاشون هم بگو بابا.
الو
عجب. الو
الو بنده فکر کنم که صدای شما رو دوباره ندارم.
الو, الو. یعنی من عمود خیمه نظام و یه روز
بله ظاهرم قد شده.
حیف حیف. بگذاریم بگذاریم. الان صدای من داری مشکل؟
بله بله
داری.
بله بله ظاهرن مشکل برطرف شد. بله بله
بله. میگم حاج آقا دوری نجف آبادی
بله.
میگه اینایی که به سفارت عربستان حمله کردن افراطیان.
بله
پس به نظر تو که از بچه های وزارتی اونایی که تو زمان وزارت خود ایشون
بله.
تو وزارت اطلاعات قتلای زنجیره‌ای رو انجام دادن چی هن؟ اینو بگو.
بله خب حقیقتاً یک از مسائلی که
خب.
باید بحث بشه اینه که از پتانسیل حضرت آیت الله دوری در اون دوره کامل استفاده نشد و همونطور که میدانید خب ایشان توسط رئیس جمهور وقت مجبور شد که استعفا بده.
چی میگی با چی دیری کردیم از دست
بله؟
بگذاریم ولش کن
بگذاریم بله.
یه سوال دیگه
فرم.
دیروز آقای اجعی گفته بود برای این کسایی که به سفارت عربستان حمله کردن نه کیفرخواست صادر شده نه اصلا رفتن دادگاه بله. این ماجراش چیه مشکل؟
بله ببینید مسئله اینه که در این ماجرا دست‌های پشت پرده آمریکای اروپا خوب. اسرائیل غاصب خود عربستان سعودی داعش القاعده ترکیه اصلاح طلبان مجاهدین بابی گروه‌های والله پنهان بودن دیگه. اینه که اصلا کار آسان نیست پرداختن به این پرونده.
یعنی این همه دست بله. پنهان بوده توی ماجرا؟
بله بله
عجب.
دیگه
ولی من فکر کنم که کار خود این بچه حزب الله بوده.
نخیر این عزیزان همه رهگذر بودن که در آن تصاویر تصادفاً مشاهده شدن دیگه رد میشدن. بله
آخه الهی چقدر گوگولی هن این عزیزان.
خیلی
باشه مشکل باشه وقتمون تمومه دیگه دیگه
تمام. ببینید اگر میشه چند تا شعار هم بدیم که دیگه همه چیز
شعار چی بابا؟
دفعات قبلی خیلی چسبید شعار دادن بنده و شما.
اون سرکاری بود دیگه مشکل اینو ول کنید.
نفرمایید شعار باشه اصلا سرکاری باشه بنده شروع میکنم. درود بر خامنه ای درود بر خامنه ای
چی دوباره این؟
درود بر حلو. خامنه ای مرگ بر امریکا مرگ بر الو
الو
مرگ بر امریکا درود بر خامنه‌ای درود بر خامنه‌ای درود بر خامنه‌ای
عجب باشه باشه بابا الو مش بس بابا ولش کن الو بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و مشکلی دیگر خدا نگهدار. بابا بس دیگه کر شدم مشکل خوش سنگین میدم آفم الو مش ول نمی کنه یا اصلا گیر داده دوباره حال جدیدن شعار داره میگه واسه سلام با یک استیک دیگه در خدمت شما هستیم. بازم تشکر میکنیم از همه شما که گاز استیک رو به گاز خونتون ترجیح دادید
و خیلی سری میریم به سراغ اولین شرکت کننده استیک امشب از خارج از کشور.
غذای مورد علاقه من فدچینی آفریدو با ریبای استیک و ساته ماشرومز هستش. مواد لازم برای فدچینی آفریدو: آفریدو ساس، فدچینی، شردد چدر چیز، شردد موزارلا چیز و گرین آنیونز. ریبای استیک هم حتما باید میدیم ویل باشه. مواد لازم برای ساته ماشرومز: وایت واین، سمال هول وایت ماشرومز، لیمون، کراشت گارلیک، اولیو اویل. بعد همه اینا رو داخل یه اسکلتن خیلی خیلی داغ بریزی، خیلی میچسبه، با هم بخوری.
البته فهمش خیلی سخت بود، ولی ممنونم از تماستون. بریم سراغ شف شهرام.
کوکا ما فهمیدم زبونت خیلی خوبه. ما چون قضات ماهی سبور داری دوست داشتم با شما کار کنم.
همکار گرامی، این ماهی سبور توش نداشته، ایشون بیشتر از هر چیزی لهجه داشته.
ما خودم شنیدم داشت.
نه نداشت عزیزم، من مطمئنم.
به خارجی گفت ماهی سبور.
نه نداشت.
حالا نداشت، من رو قضات کار نمی کنم.
خیلی ممنونم از شفای عزیز، پرودیسرای عزیز. میریم سراغ شرکت کننده بعدی.
من از تهرانم، برای همین تصویر غذای آب گوشت رو دارم. قشن سیب زمینی و نخود و گوشت رو میذارین قشن بپزه، دنبه چرب رو میندازین کنارش، بعد که آمادش رو قشن میکوبین، گوشکوبم قشن دورش رو خودتون تمیز میکنید میخورید. و حتما نون سنگک تازه، ترشی لیتر، ریحون و پیاز، یه لقمه از هر کدومشون باید بزنین. دوغم یادتون نره، آی مادر بگریم. چاکر، فقط نفاخه گفته باشم.
بله شف جلال.
دوست عزیز، یه تحقیق علمی اتفاقا ثابت کرده که غذاهای نفاخ برای دستگاه گوارش مفیدترن، به خصوص که غذاش هم آبگوش باشه. عالی بود، عالی بود.
کاش من میفهمیدم این همه غذای نفاخ از کجا وارد فرهنگ خوراکی ما شده.
آروم باش مرسا جان،
آروم باش. البته به نظر منم خیلی خوب و شیرین آبگوش رو تبیین کردین، من که واقعا لذت بردم. مرسی. مرسی.
بله ممنون از پرودیوسرها. شرکت کننده بعدی.
سلام فرشید جان، یه غذای محلی که میخوام براتون بگم، اسمش هست یتیمچه، یعنی یتیم کوچک. هر چی دم دستت میاد، هر چی دم دستت میاد میریزتون، تمام میشه دیگه، همینه دیگه.
بله شف مرسا.
به نظر من یتیمچه غذاییه که میتونه آدم ها رو به همدیگه نزدیکتر کنه، پس خیلی با مسخره کردنش به این شکل حال نکردم، با عرض معذرت.
یعنی الان با ما بودی دیگه ها؟
نه همکار گرامی، من دارم با شرکت کنندمون حرف میزنم.
ببین همکار گرامی، ما پس فرده میخوایم آبرو بذاریم سر این غذا، اینجوری نمیشه. خب
آقا ما تو یتیمچه شما ماهی سبور بریزیم حله؟
حالا بهتر شد.
بله خب مشکلشون ظاهرا حل شد. پرودوسرهای ما با هم دیگه بریم سراغ شرکت کننده آخر.
سلام عرض کنم خدمت شما شنوندان عزیز. یک کید غذای مرسوم و به نام لرستانی ها، اسمش جگروزه. جگروز قطعه قطعه های جگر رو میبرن میذارن به سیخ، بعد یه نمک میپاشن ریش و یه لایه یه غشا هست به نام وز. این قصابی خود دارن به چی میبرن این وز رو میبرن، مثل یک کاغذ میمونه از چربی، میان میپیچننش دور تا دور این سیخای جگر، بعد که خوب محکم بستنش میانه سر زغال، منقل زغال بلوط. صفا هستم از خرم آباد.
ممنونم شف سعید.
صفا جان به نظر من این جگروز شما خیلی باید خوشمزه باشه، من شخصا دوست دارم غذای شما رو روی گاز خودم داشته باشم. مرسی.
من باید اول به همکارم سعید تبریک بگم. آقا چه گاز قشنگی داشتین شما.
متشکرم. ممنونم.
صفا جانم خیلی خوب بود غذاتون، برای ما بازم از این غذاها بفرستید.
خیلی ممنونم از پرودوسرهای برنامه استیک و از همه شما شرکت کننده ها. شرکت کننده هامون برای امروز تموم شدن. با هم گوشه هایی از کارهای استیکی هایی رو گوش میکنیم که به گاز استیک امروز راه پیدا نکردن، اما ما دلمون نمیاد صداشون رو نشنویم.
آقا فرشید بابا صدای ما رو بذار، اینجا یه غذا هست اسمش کابله، اصلا یک چیزیه خدا میدونه. به خدا
فرشید جان، زنده یاد محی‌الدین حق‌شناس منظومه گفته به نام شعرکم سنه، که یه بخشی از این منظومه در مورد خوراکهای بومی سنندجه.
قلیه قبولی قلقلی حالاو لقلق یکاوا دورمه تازکواو بورانی بزباش.
پنجاه گرم فلفل رو با زحمت در مایتابه با روغن سرخ میکنیم و یک تخم مرغ از فاصله 5.5 سانتی توش میندازیم و 10 دقیقه بعد اون رو میخوریم.
اسمش هم خورش ماسته. زعفرون و گوشت و زرشک و ترش و شیرین و ملس و عالی و حرف نداره با اینا.
بله ممنونم از همگی شما. هر روز میتونید با شماره‌های برنامه و با تلگرام ما در تماس باشید، صداهاتون رو برامون بفرستید، رسیپیاتون رو یا طرز تهیه غذاهایی که دوست دارید و با لهجه محلی خودتون برای ما بفرستید تا در برنامه استیک صداتون رو بشنوید و جزو شرکت کننده ها قرار بگیرید. و باز هم تکرار میکنم، از شما تا استیک فقط یک گاز فاصل است. تا بعد.
ماهی که جلال تهیه کننده شد چقدر عالیه. این بچه هایی که تازه اومدن تازه اصلا معنی اجرا رو به ما نشون دادن.
بله.
خیلی باحال شد رادیو پس فردا. یعنی اون هفته یه روزی که اینجور جلال تهیه کننده میشه و یه خورده بچه ها میدون پیدا میکنن میذاره این فرشید اینا اجرا بکنن، خیلی باحال میشه. من فکر کنم فرشید بره اصلا خیلی خیلی بهتر بشه رادیو پس فردا. دلم خنک شد. یعنی 6 ماه همینجور روز شمار میگه، من 6 ماه دیگه میرم.
عیب نداره، باشه. خیلی دو ما دیگه همین موقع دارین با عشق میخونین چرا رفتی چرا من بیقرار. حالا اینجوری بگین، اذیت کنین، تیکه بندازین. بله باشه، البته شکی نیست در استاد بودن جلال، خوب بودن کار بچه‌ها که شکی نیست. آقا اصلا روزایی که جلال تهیه میکنه برنامه رو انقدر خوبه، من اجرام اصلا بهتره، من خودم از خودم راضی ترم. به خدا جدی میگم، انقدر فردام که جلال قراره برنامه رو تهیه کنه، سه‌شنبه است دیگه، سرمام خورده، خوشش جلال رفت بیرون، رفت بخوابه، تب داره، سرما خورده، لرز کرده، اصلا یه وضعیتیه. ولی فردا تهیه کننده برنامه مثل سه‌شنبه های پیش باز هم جلال، ببینید چه میکنه. بله خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، تبلیغات انتخابات مجلس با توجه به اینکه توی هر شهر و روستا و کوی و برزنی برای یک کاندیدای خاص صورت میگیره، گاهی خیلی بامزه میشه. یکی از تازه ترین و در این حال خنده‌دارترین این روش های تبلیغات رو بشنویم با هم.
برخی از افراد که لیدر یک کاندیدای خاص هستند با مراجعه به خونه های مردم با در دست داشتن قرآن کریم اونها را قسم میدن که به کاندیدای مورد نظرشون رأی بدن.
بله، یعنی دوستان نامزد نمایندگی یعنی دیگه چیزی نمونده تو مرحله بعدی فوش نامربوط بذارن وسط برای اون کسی که بهشون رأی نمیده. حالا جالبه که اینا همه فقط آتش خدمت دارن، یعنی اصلا دنبال پست و مقام و رانت و این حرفا نیستن، فقط برای خدمت اینا. خداییش فکر کنم تو مملکت ماست که آدما برای اینکه به شما خدمت کنن آذن چشماتون هم در بیارن. یعنی آدم با این چشمای کوچیکش چه چیزای بزرگی رو میبینه. خدا وکیلی، وای وای وای. فریبرز غریب، سلام.
سلام سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، اول تکلیف ما رو با جلال روشن کن. دیشب تا حالا میگه داور مقصر باخت تیمش به نفت شده، چیه داستان؟
اتفاقا همین حرف هم پرویز خان مظلومی گفته، سرمربی استقلال. پرویز خان از یه ماجرای داوری هم پرده برداشته. گوش بدیم به حرفای پرویز خان در این مورد.
ببینیم آقای پرویز خان مظلومی چی گفتن.
به تیم داوری هم خسته نباشید میگم. واقعا من متاسفم برای وضعیت داوریمون. من هیچ وقت راجع به داوری صحبت نکردم، ولی امروز به ناحق تیم ما رو باعث شکست شد. آقای اکبریان به ناحق امروز پنالتی واضح ما رو نگرفت. متاسفانه داوری ها مدت هاست به طرف یه تیم دیگه چرخیده.
بیچاره داورا، آقا هر هفته مقصر شکست تیم ها میشن. حالا من نمیدونم به طرف کدوم تیم غش کردن داورا به گفته پرویز خان. الان یعنی به طرف
منظورش تیم تو بوده.
آره دیگه احتمالا.
بعد حالا تحقیقات بیشتری بکنیم در این مورد. جالب، سایت خبرانان از قول یکی از کاربراش نوشته خطاب به پرویز خان، گفته که چطور هفته پیش گل سالم استقلال اهواز مقابل تیم شما مردود شد، اون موقع حرفی نزدی.
بله، اما تیممون داره میرسه به صدر جدول. حالا بگذاریم، همینجوری فقط گفتم. دیگه چه خبر؟ آره.
یه خبر خوبم بود فرشید، امروز در مورد تیمت منتشر شد، اومد تو خبرگزاری ها. سوشا مکانی گلر پرسپولیس با مجوز قضایی میتونه از این هفته بازی کنه. سوشا ماه پیش بعد از اون انتشار چند تا از عکسای خصوصیش تو فضای مجازی بازداشت و زندانی و بعدم از زندان آزاد شد، از بازی محروم شده بود.
خب خدا رو شکر این یه مدل رو نداشتیم که بازیکن برای بازی کردن بره مجوز قضایی بگیره، که دیگه اینم دیدیم دیگه.
یه خبر خوب دیگه هم داشتیم فرشید، اونم مرخص شدن سارا عبدالملکی از بیمارستان بود که امروز منتشر شد خبرش. پدرش در گفتگو با ایفنا از همه کسانی که تو این یه ماهه کمک کردن تشکر کرده، به ویژه از خانم شقایق دهقان و آقای مهراب قاسمخانی، دو تا از هنرمندای گرامی. گفته اگه کمک اونا نبود شاید برای تامین مخارج بیمارستان مجبور می‌شده از 200 نفر پول بگیره.
به به، دمشون گرم. به هر حال خانم شقایق دهقان و آقای مهراب قاسمخانی ظاهرا کمک خیلی زیادی کردن که ایشون اینجوری گفتن. ممنونیم ازشون و از فریبرز عزیز. تا فردا باید خداحافظی میکنیم.
تا فردا، خدا نگهدار.
از آن استمبوز، روز از آن استمبوز، رهبری معظم صاحب از آن استمبوز به اطلاع میرساند با توجه به گزارش‌های واصله از مونیخ، محل برگزاری مذاکرات صلح سوریه، جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را با اسم کوچک یعنی فدریکا و موگرینی هم ظریف را جواد صدا می‌زند. ما این زاویه و حرمت شکنی بزرگ را به پیشگاه مقام معظم رهبری و واقعی دل با حسام نظام تسلیت گفته. مراسمی به این مناسبت در حرمتیه تهران برگزار می نماییم. شعارهای مراسم: بطر شکسته، بازن قهری رفته، زری برو پیام کن، مگرینی رو رها کن، پشت درای بسته، زری کجا نشسته، مگرینی بی حیان، جواد و کرده رسوان. در پایان این مراسم نیز لیست انتخاباتی اصولگرایان بی ادعا بین هزار توزیع خواهد شد تا با رأی دادن به این لیست در آینده جلوی این بی حرمتی ها گرفته شوند. ستاد مبارزه با بی حرمتی ها به صورت گرفته در دوران پسابرجام.
فرشید جون، دوران خدمت سربازی از اونجایی که من ورزشکار بودم به من یه دونه سالن ورزشی دادن که مدیریتش بکنم. اون تا صبح سپاهیای سرهنگای عزیزمون وقتی که می اومدن کارت می زدن بیان تو، تا 8 و 9 نیم اینا می اومدن در سالن رو می زدن، در رو باز می کردن، می اومدن تو تا ساعت 12 می خوابیدن. بعد می گفتن ساعت 12 که سرویس می خواد بریم ما رو بیدار کن که می خواهیم با سرویس بریم. هنر نزد سپاهیان است و بس. امیر هستم از تهران.
ممنونم امیر جان. نمیدونم، ولی شاید برای همین استخر و سالن ورزشی و سونا و اینا هم عزیزان سپاهی حق ماموریت و حقوق و سختی کار و اینا میگیرن دیگه. من دلیل نداره آدم از زیر استخر و جکوزی در بره. ممنونم از تماس شما. We'll be right back. اما امروز موضوع راجع به هنر و پول در آوردن. حالا گفته میشه که هنرمندا از اقشار ضعیفن و پول خوبی در نمیارن، اما بالاخره هستن هنرمندایی که تو مملکت ما که از راه هنرشون ماشاءالله خوبم پول در میارن. اصولا اینجوریه که هر چی یه هنری بیشتر دیده بشه، بیشتر تو جامعه بپیچه، پول بیشتری هم نصیب هنرمندش میکنه. مثلا درسته حالا دستمزد بازیگرای سینمای ما اصلا قابل مقایسه با بازیگرای هالیوودی نیست، ولی بازیگرای درجه 1 سینمای ایران هم بر اساس اطلاعاتی که ما گرفتیم الان برای هر فیلمی که مثلا دو ماه بعد درگیرش باشن یه چیزی هول هول هاش مثلا 200 میلیون تومان پول میگیرن. یعنی طرف اگه زبل باشه و بگیم مثلا سالی 4-5 تا فیلمم بازی کنه، ممکنه بتونه مثلا در سال 1 میلیارد تومان رو بزنه تو گوشش. جان 4-5 تا بازی نمیکنه، حالا زیاده 2-3 تا دیگه در بهترین حالت، یعنی گفتیم دیگه حالا 500-600 میلیون در سال. اما خب اینم در نظر بگیرین که این سینماست که همچین گردش سرمایه‌ای رو میتونه ایجاد کنه. مثلا شما بازیگر درجه 1 که تئاتر اگه باشی برای هر کاری که انجام میدی باید بری دعا کنی بلکه پولی بهت بدن. حالا دیگه رقمای میلیونی و میلیاردی اینا که پیشکش. هنرهای دیگه هم که کم و بیش همینجوری ان، مگه اینکه تقریب توخی بخوره به یه شکلی توجه به سمت کار شما جلب بشه. به قول شاعر، تقابری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام با هنرها.
روزنامه افکار به نقل از سخنگوی وزارت خارجه امروز تیتر زده بود که سوئیس حافظ منافع ایران در عربستان خواهد شد.
حالا چرا سوئیس؟ مثل اینکه دو تا از اون مثلا اشرار مازندرانی بودن، اونا با هم دعواشون بشه بعد پروفسور سمیعی رو بفرستن نقش واسطه رو بازی کنه. نمیشه که، اصلا با روحیاتش جور نیست آخه. سوئیس، ایران، عربستان، نمیشه.
روزنامه اطلاعات به نقل از آیت الله خامنه ای در دیدار با رئیس جمهور کشور غنا تیتر زده بود که سیاست ثابت ما در قضیه سوریه طرفداری از صلح است.
این معظمله هم طرف رو گیر آورده، دیده رئیس جمهور غناست دیگه، چیزی خبر نداره، داره همجی واسه خالی مالی میبنده.
و روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور برای کاهش مشکلات اقتصادی تیتر زده بود که آستانهای مقدس هم مالیات بدهند.
استغفر الله، این اگه توهین به مقدسات هم نباشه سرکیسه کردن مقدسات محسوب میشه که واقعا شرم‌آوره. اصلا خوب نه. محمد علی صالحی گفته وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد، مثل کم داشتن یک وزیدن، یک واژه، یک ماه. من فکر میکنم در غیاب تو همه ی خانه های جهان خالی است، همه ی پنجره ها بسته است. وقتی که تو نیستی من هم تنها ترین اتفاق بی دلیل زمینم.
من عاشق تویی شدم که سخت عاشق منی، من دیر فهمیدم ولی تو زود دل نمی کنی، یا به تو می دلم یا مرگ و لمس میکنه، فقط عشق که آدمو اینقدر نترس میکنه. میخوام به چشمت
بازم جوابم کن ببین
بهت